سلام بینندگان گرامی، اخبار آزادی را با تحولات آخرین جهان و خبرها از گوشه و کنار تاجیکستان من مومن احمدی تقدیم میکنم. امروز 7 سپتامبر است. در برنامه اینها را داریم. محید دین کبیری از ولادیمیر پوتین خواست حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را در روسیه تروریستی اعلان نکند. مسافران و رانندگان در راه دوشنبه رشت از ناهمواری راه در قسمت کبودجر شکایت دارند.
نگوش نمیکنم. چه پسی بسیار یا برونگری شوه و اپشه خیام هم بسیار میشنم میرون.
سازمان نبیره ها به پیرانسالان اوکراینی تنها مانده که در حالت جنگ نیازمندی یاری میباشند کمک میرساند.
من با یک صحبت اینترنتی پیوسته احتیاجات مردم را روی خط کردم و با ماشینم گشته از هر کسی که چیز داده میتوانست این چیزها را جمع کردم.
رهبری حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از رئیس جمهور روسیه خواسته است به تروریستی اعتراف شدن این سازمان در قلمرو روسیه اجازت ندهد. دادگاه عالی روسیه روز 14 سپتامبر درخواست دادستانی کل این کشور را برای تروریستی شناختن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بررسی خواهد کرد. محید دین کبیری 6 سپتامبر در نامه به ولادیمیر پوتین گفته است در صورت قبول قرار هزارها نفر قربانی تعقیب و فشار در تاجیکستان و روسیه می‌گردند. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2015 فعالیت حزب نهضت اسلامی را ممنوع و سپس تروریستی اعلان کرده بود. از آن زمان تا حالا حکومت تاجیکستان آشکار و نهان از شریکانش در قلمرو شوروی سابق خواسته است این حزب را تروریستی بشناسند، ولی هنوز پشتیبانی نیافته است. محید دین کبیری در نامه‌اش به ولادیمیر پوتین گفته است مقامات در دوشنبه در عوض پشتیبانی احتمالی از روسیه در مسئله اوکراین توانستند شرط های خود را بالای مسکو بار کنند. معلوم نیست جانب روسیه نامه را دسترس کرده است یا نه و پاسخش چه خواهد بود. و خبری دیگر از وادی رشت. ساکنان وادی رشت در شرق تاجیکستان از وضع بدی یگانه راه بین این منطقه و مرکز کشور شکایت دارند. پس از آغاز بنیاد نیروگاه راغون، راهی که سالها ساکنان طریق آن رفت و میکردند زیر آب ماند. راهی نو کشادند، ولی وضع آن بد بوده، با امید بنیاد راهی نو اساسی تا حال تعمیر نشده است. حکومت وعده داده است که مشکل حل می شود. همکارانم ملا رجب یوسفی و فرزان محمدی از وادی رشت گزارش تهیه کردند.
اینجا موضع کبودجر در شهری راغون است. تا 3 سال پیش راه به سمت منطقه رشت از اینجا می گذشت. حالا این راه زیر آبانبار نیروگاه راغون مانده است. برای ساکنان راه نو کشادند، ولی راه نو طلبات ساکنان را قانع نمی کند. با گذشتن هر ماشین از این راه چنگ خاکیان با آسمان می پیچد.
به گفته ساکنان حدود 20 کیلومتر این راه خراب است و برای گذشتن از آن بیش از 1 ساعت صرف می شود.
از این راه شو اهمیت نمی تیان، نگوش نمی کنم. چه پسی بسیار یا برونگری شود و اپشه خیام هم بسیار می شود می روان. 3 سال شدم خدا دا. یخی در 6 ماه یا بروز کنن میکنن، نباشه پستیانی هم خدا.
مقامات به ساکنان گفتند این راه موقتی است، اما رانندگان میگویند این دلیل نمی شود که به راه دقت داده نشود.
وزیر همه بده توک جوی می روید دیکم دیمس کورس می روید راز خودی بینزین امارتیزات را رسول می شود. خیر را نظارت کنن نقض می شود، اقلا نمی روید گریدر کنن یا نالوگی ترانسپورت 1200-1300 چیده همین موقتی را باشه گریدر کدن ممکنه که نظارت کدن ممکنه.
وادی رشت در شرق تاجیکستان جایگیر بوده، زیاد از 300,000 اهالی دارد. ساکنان ناحیه های تاجیک‌آباد، سنگوار، نوراباد، رشت و لخش از همین راه می گذرند. امید ساکنان به ساخته شدن راه نو است.
راه نو راست میدن، خود راه نو در چی می شود؟ این راه حالی را ساز یکی، این راه همی قمی شود. نرمال نیم، فقط این راه چی اسوال نیست که می قرد.
منظور رانندگان این راه است. ساختمان راه آبی گرم نوراباد 1 سال پیش با مبلغ بانک آسیای رشد و فاند اوپک آغاز شد. آن را یک شرکت چینایی می سازد. در صورت بنیاد راه نو ساکنان دیگر از راه خراب نمی گذرند.
این شامل از 2021 6 چند سال کاری سگون؟
ساختمان راه را شرکت ما ماه ایونی سال 2021 شروع کرده و طبق شرطنامه باید تا 1200 روز به اتمام رساند. شرط اساسی کار ما این است که هنگام پره به استفاده دادن باید نقلیات ها به مشکل روا کنند و خوف و خطر در این مسیر نباید باشد. برای همین شرکت ما خیلی کوشش دارد که کارها را 100% در مهلت معین شده به اتمام رساند.
راه یکی از مشکلی های اساسی منطقه های دوردست تاجیکستان است. اکثر راه های کشور از منطقه های کوهی می گذرند و مقامات گفتند ساختن آنها آسان نیست، اما ساکنان می گویند بدون راه های آباد منطقه های کشور رشد نمی کنند. ملا رجب یوسفی فرزان محمدی، آزادی رشت.
بیننده گرامی، رادیو آزادی بازودی فیلمی رو در باره زندگی سه پناهجوی تاجیک تقدیم میکند که بعد از سال 2015 از ترس تعقیب از تاجیکستان به خارج فرار کردند و در لهستان پناه بردند. آنها در این فیلم در باره دوری از پدر و مادر و هم لحظه های غم انگیز و خوبی زندگی در غربت میگویند. و همکارم طاهر سفر که در تهیه این فیلم شرکت داشت در استودیو با ماست. طاهر، اول از جریان تهیه این فیلم صحبت میکردی.
تشکر مومین. فیلم نیمه اولی ماه آوگوست در شهر ورشوا پایتخت لهستان ثبت شد و ما سعی کردیم در مدت یک هفته که آنجا بودیم زندگی و کاری فیروزی محمد علی، پسری محمد علی حیت، شهرتی رحمت الله، فرزندی رحمت الله رجب و محمد اقبال حسینوف، پسری سید عمر حسینی، هر سه عضو ریاست حزب حال و ممنوع نهضت اسلامی را تصویر کنیم. این سه نفر حالا در جای های گوناگون کار میکنند و میگویند آنگونه که بسیاری ها تصور میکنند زندگی در اروپا آسان و راحت نیست و باید زحمت کشید تا توانی خانواده را تامین کنی. آنها از فراق پدر هم به ما گفتند که بیشتر از 7 سال است که آنها را ندیدند و اگر مومن زید نباشید یک پارچه صحبتشون را اینجا همراه ببینیم.
حتی با دشمنی فرزندی خود این احساس را نمیخوام. خیلی احساسی بد است که هر صبح میخیزی پدرت رو نمیبینی، مادرت رو نمیبینی، نزدیکانت رو نمیبینی.
همه آرزوم همین است که روزی شود برم در آغوش پدرم. هر باری که پدرم هم میبینم سرش پوسکنم، دستش پوسکنم، پاهاش پوسکنم،
آغوشش میگیرم، میبوسم، بویش میکشم، برام همین کافیست. چیزی گفتم فعلاً، شاید گویم که دوستت میدونم پدر جان.
تویر، فیلم چند دقیقه است و کی نشر میشود؟
بله مومین، فیلم 17 دقیقه است و نه تنها نشان دهنده زندگی این سه نفر بلکه زندگی صدها پناهجوی دیگری تاجیک است که بعد از سال 2015 بعد از آشوب نافرجان به رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون وزیر دفاع تاجیکستان از کشور گریختند و در خارج به خصوص در لهستان و آلمان پناه بردند. بعضی از آنها مقامی پناهندگی گرفتند و تعداد سرنوشتی معلق دارند و نمیدانند که با آنها چی میشود، با کشور به تاجیکستان بازپس فرستاده میشوند یا در نهایت در اروپا میمانند. و واقعا نام فیلم را نگفتیم، فیلم اگر پدرم را ببینم نام دارد و روز یکشنبه 10 سپتامبر در وبسایت رادیو آزادی، کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ساعت 11 به وقت دوشنبه و ساعت 9 به وقت مسکو نشر می شود.
تشکر همکارم طاهر سفر. در برای فیلمی نوی رادیو آزادی از سرنوشت سه پناهجوی تاجیک در لهستان صحبت کرد. حالا به یک آگاهی توجه کنید.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می یابد. لطفاً یادداشت کنید و با دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
تاجیکستان امروز اولین کاروان کمک های بشر دوستانش را به ساکنان اصل آسیب دیده پاکستان روان میکند. در سامانه پرزیدنت تاجیکستان گفته شده است که این کشور بیش از $1 میلیون به ضرر دیدگان پاکستان کمک میرساند. با گفته مقامات تاجیک کمک از 500 تن آرد، 500 تن آب نوشوکی، 1000 تن انگشت و 2000 دانه شفر عبارت است. منبع‌های رسمی به خبرگزاری ریترز گفتند که روز چهارشنبه باز 18 نفر دیگر به هلاکت رسیده، شماره عمومی قربانی‌ها از باران آبخیزی های اخیر این کشور به 1343 نفر برابر شد. جمعاً 33 میلیون نفر به ترک مکان دائمی زیست مجبور شده و تقریباً 1 میلیون و 600 هزار خانه را آب برده است. به نوشته ریترز، آفت طبیعی به وجه عموم به ساکنان ولایت سیند زیان رسانده است. 6 سپتامبر سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که در پاکستان حالت‌های گرفتاری به بیماری‌های سرایتی رو به افزایش است و تخمیناً 6 میلیون و 400 هزار ساکن منطقه‌های آفت زده به یاری‌های بشردوستانه احتیاج دارند. سازمان ملل متحد با اشاره به احتمال باریدن باران‌های بیشتر تاکید کرده است که وضعیت باز جدی‌تر خواهد شد. هزاران پیرانسال اوکراینی که نتوانستند پس از هجوم روسیه از وطنشان بیرون شوند با سختی روز میگذرانند. سازمان با نام نبیره ها به کمک این پیرانسالان رسیده است. همکارم کیومر سیاتو تفصیلات بیشتر دارد.
بیایید بیایید، خوش آمدید.
لودمیلا آرشنکو امروز مهمان های ویژه دارد. اینها اختیاریان سازمان نبیره ها در شهر کیف می باشند.
Боже, діти, ви займаєтесь такою.
О, худоджон, бачаهای عزیز, شما چنان کاری خوب میکنید کی به ما یاری میرسونید. شما وقتی افته به عیادت ما میآید، هرچند سربازان به یاری بیشتر نیاز دارند.
کریستینا سکور تصمیم گرفت که به پیرانسالان تنها مانده یاری رساند. او شخصا خودش به نفقه خوران محصولات لازم را از فروشگاه ها میرساند. برای خود او هم این کار یک نوع معالجه است. معالجه دردهایی که از مرگ مادرش در ماه مرد در منطقه لوهانسک ایجاد شده است. آن زمان منطقه در دست نیروهای روسی بود و او حتی نتوانست برای ویدا با مادرش برود.
مادرم ماه مرد در آنجا درگذشت، در منطقه اشغال شدند. من هم بی‌خویش و تبار ماندم.
سکور از روزهای اول جنگ پسر 5 سالش را با دوستان به خارج فرستاد و خود برای کمک به پیرانسالان در کیف ماند.
در کیف پیدا کردن غذا و دارو دشوار شد. من به یک صاحبت اینترنتی پیوسته احتیاجات مردم را روی خط کردم و با ماشینم گشته از هر کسی که چیزی داده می توانست این چیزها را جمع کردم. بعد پیرانسالانی که مرا شناختند تلفنم را به یک دیگر می دادند. بعد این تصمیم گرفتیم که کار خود را به شکل یک سازمان تنظیم کنیم.
احتیاج مردم روز به روز زیاد شد. یوهن هاربان کارمند این سازمان میگوید که کاری آن حالا در چندین منطقه فعال شده است. به گفته هاربان کمک ها یک دفعه اینا نیو و دائمی تامین می شوند.
ما راه های انتقال کمک ها را در سراسر کیف راه اندازی کردیم. با راه پشت هم ارسال کمک ها را به منطقه ها براه مونده ایم. در نوبت اول مردمی بیجا شده را در نظر می گیریم. عادتا این قشر مردم در ظرف چند ماه کاری پیدا کرده دیگر به کمک نیاز نخواهند داشت. کمک های دراز مدت ما برای پیرانسالان هم نگرانیده شده است. اکثری آنها بی کسند. تا امکان داریم یاری خواهیم کرد.
Старенькі люди, одинокі.
نبیره ها از سازمان های دیگر خیریه و هم شخصان احسانکار کمک دریافت می کند. تا حال به 12,000 کس یاری کرده است.
دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه و بررسی پرونده محمد سلطان مولان نظروف 72 ساله پلکونیک پیشین امنیت و روزنامه‌نگار سابق آغاز کرده است. دادستانی او را به دعوت عمومی با استفاده از اینترنت و تحقیر حاکمیت دولتی عیبدار کرده است. او خودش را بی‌گناه می‌داند و نزدیکانش پرونده را ساخته می‌دانند. برنامه را اینجا به پایان می‌رسانیم. خبرهای نو و بیشتر را در سامانه آزادی و در صفحه های رادیو آزادی در یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و توییتر پیدا کنید. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
Cousins. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
درومه. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز و گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد خبرهای تازه امروز جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما می کنم. رسانه های دولتی سوریه روز 6 سپتامبر از حمله موشکی اسرائیل به فرودگاه بین المللی حلب خبر دادند. در یک هفته آخر این دومین حمله بوده است. خبرگزاری رسمی سوریه نوشت نیروهای دفاعی این کشور توانستند بیشتری موشک‌ها را سرنگون کنند. فرودگاه حلب فعالیت خود را موقتاً باز داشت. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه قرارگاهش در بریتانیا حمله اسرائیل را تصدیق کرد. سازمان گفت از اول امسال این 24مین حمله اسرائیل به کشور همسایه‌اش است. با گفته این نهاد، هدف از حمله مهمات متعلق به نیمه نظامیان هوادار ایران بوده است. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه میگوید موشک های اسرائیلی فرودگاه بین المللی حلب را ویران کردند. روز سه‌شنبه ترکش های در فرودگاه دیر زور نیز به وقوع پیوسته که سببش نامشخص است، گفت این سازمان. سازمان ملل متحد گفت باران و سیل خرابی آور وضع بشری و بهداشت را در پاکستان بسیار بد کرده است. به اطلاع اداره حالتهای فوق‌العاده پاکستان، در آفتهای طبیعی آخر 1325 نفر جان باخته، بیش از 1200 کس دیگر مجروح شدند. در عموم 33 میلیون نفر به ترک مکان دائمی زیست مجبور شدند. سازمان جهانی تندرستی روز 6 سپتامبر هشدار داد که در پاکستان حالت‌های گرفتاری به بیماری‌های سرایتی رو به افزایش است. تاجیکستان تصمیم گرفته است به پاکستان کمک بشری رساند. عضو کمیسیون مرکزی انتخاباتی قزاقستان شفقت اوتمیسوف گفت پرزیدنت پیشین این کشور نورسلطان نظربایف حق دارد که در انتخابات پیشاروی پرزیدنتی نامزد شود. هر کسی که جوابگوی طلبات نامزد شدن هست میتواند نامزد شود، افزود اوتمیسوف. این در حالی است که در هفته گذشته معاون وزیر عدلیه قزاقستان الما موکانوا گفته بود نورسلطان نظربایف حق ندارد در انتخابات نامزد شود. بنابر تغییراتی که به قانون اساسی این کشور وارد شد، پرزیدنت نخستین حق ندارد که بیشتر از 2 دفعه پی هم پرزیدنت انتخاب شود، گفت الما موکانوا. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومر توقیف هفته گذشته پیشنهاد کرد که در کشورش تیر ماه امسال انتخابات غیر نوبتی پرزیدنتی برگزار خواهد شد. شروع از 6 سپتامبر ارزش بلیت قطاری دوشنبه تاشکند دوشنبه 20% پایین آمد. این تصمیم در پی گفتگوی نمایندگان شرکت های راه آهن ازبکستان و راه آهن تاجیکستان قطاری دوشنبه تاشکند از 20 ایونی سال جاری به گردش درآمد. در سامانه راه آهن ازبکستان ارزش بلیت تاشکند دوشنبه نزدیک 44 دلار نشان داده شده است. فاصله بین دوشنبه تاشکند 916 کیلومتر است. قطار این راه را در 21 ساعت میپیماید. در دایره مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر، کارمندان خدمات دولتی امنیت ازبکستان چند چاره‌بینی دایر کردند. در ناحیه چیلانزار شهر تاشکند ماشین نوع متیز بازجویی شد. در داخل ماشین 2 شهروند خارجی قرار داشتند که از آنها 23 کیلو تریاک و بیش از 30 کیلو حشیش یافت و مصادره شده است. به اطلاع خدمات دولتی امنیت ازبکستان، این مواد مخدر از افغانستان به ازبکستان به طور قاچاق وارد شده است. در یک بازجویی دیگر از ساکن ناحیه دهنه به ناحیه سرخندریا 39.5 کیلو حشیش یافت و مصادره گردید که این مواد مخدر نیز از افغانستان وارد شده است. خبر میدهد خدمات دولتی امنیتی ازبکستان. در حالت سیوم از منزل ساکن ناحیه دهنو بیش از 2 کیلو تریاک یافت شده است. از روی این حادثه پرونده جنایی باز و تفتیشات ادامه دارد. در یک سال اخیر در سراسر قرقیزستان برای کمیته دولتی امنیتی ملی آن کشور قریب 50 بنای نو ساخته شده است. در این باره رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان کمچیبیک تاشیف خبر داد. تاشیف گفت با کمیته امنیت توجه نمی شد و کارمندان این نهاد در محله ها، در خانه های مردم، در بناهای دیگران و یا کتابخانه ها کار می کردند. حتی یک بنا برای کمیته امنیت ملی ساخته نشده بود. از سال گذشته ما این امور را به دست گرفتیم. در سراسر کشور نزدیک 50 بنا ساخته شد، قریب 150 ماشین و بیشتر از 100 تکنیک مخصوص و دیگر دستگاه ها خریدار شد، گفت وی. توشیف نگفت که برای همه این چقدر مبلغ خرج و از کدام منبع دسترس شده است.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید.
رهبری حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی از رئیس جمهوری روسیه خواسته است که به تروریستی اعتراف شدن این سازمان در قلمرو روسیه اجازت ندهد، چون به گفته او دوشنبه از وضع حاضره مسکو سوء استفاده میکند. دادگاه عالی روسیه روز 14 سپتامبر امسال درخواست دادستانی کل این کشور را برای تروریستی شناختن حزب نهضت بررسی خواهد کرد. در این باره من کیومرس عطا گزارش میدهم. محی الدین کبیری روز 6 سپتامبر در نامه به ولادیمیر پوتین گفته است در صورت قبول این قرار هزارها نفر قربانی تعقیب و فشار در تاجیکستان و روسیه می‌گردند. در یک ماه اخیر این نامه دومی رهبری حزب نهضت اسلامی درباره پیشگیری از تروریستی شناخته شدن سازمان در روسیه است. او روز 11 آگوست از دبیر کل سازمان ملل خواسته بود از روسیه طلب کند که قراری به گفته او مخالف به روحیه سازشنامه صلح تاجیکان را نپذیرد. به نظر می‌رسد که عکس صدای نگرفته است. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2015 فعالیت حزب نهضت اسلامی، آن زمان حزب عمده مخالف حکومت، را ممنوع و سپس تروریستی اعلان کرد. از آن وقت تا حالا حکومت تاجیکستان آشکار و نهان از شریکانش در قلمرو شوروی سابق خواسته است حزب را تروریستی بشناسند، ولی هنوز پشتیبانی نیافته است. محی الدین کبیری در نامش به ولادیمیر پوتین میگوید که مقامات در دوشنبه در عوض پشتیبانی احتمالی از روسیه در مسئله اوکراین توانستند شرطهای خود را بالای مسکو بار کنند. معلوم نیست جانب روسیه نامه را دسترس کرده است یا نه و پاسخش چی خواهد بود، اما ایگور کراسنوف دادستان کل روسیه روز 26 ایول امسال در دوشنبه و در ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان گفته بود که علکه ضد حزب نهضت اسلامی به دادگاه شکایت بردیم. ماه آگوست آرتور کانوالوف، معاون رئیس یک ساختار ضد تروریستی سازمان همکاری های شانگهای، خواسته است فهرست یگانه سازمان های تروریستی را ترتیب دهند و به عنوان نمونه از حزب نهضت اسلامی نام برده است. کبیری در نامش به پوتین گفته است در هر صورت مناسبت آنها با روسیه در سالها و ماهای آخر تغییر نکرده است. او در نامش میگوید آغاز اقتباس، ما جانبداری متحدی استراتژی با روسیه و تمام دولت‌های منطقه بودیم و هستیم. همچنین به موقع معتدل سیاسی و مذهبی پیشینه خود ایستاده همه گونه افراط‌گرایی و رادیکالیسم را محکوم و رد می‌کنیم. پایان اقتباس. بعد ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی، در 6 سال اخیر ده ها عضو حزب در تاجیکستان و روسیه دستگیر و به مدت های دراز زندانی شدند. گروه دیگر از نمایندگان حزب در خارجه و به خصوص شهرهای اروپا پناه بردند. مقامات تاجیکستان همواره این حزب را به کوشش سرنگونی حکومت، تحریزی، آشوب و کشتار متهم می کنند، ولی ریاست حزب در خارجه همیشه آن را تهمت و بی اساس می شمارد.
آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد روز 6 سپتامبر در نشست شورای امنیت با ضرورت پایان درگیری ها در اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپاروژه تاکید کرد. نیروگاه کلانترین هسته‌ای اروپا تا این هفته های اخیر زیر بمب‌باران پیوسته بوده، این امر نگرانی ها را درباره رخ دادن یک فاجعه هسته‌ای به میان آورده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. دبیر کلی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی عمیق خود از وضع پیش آمده هشدار داد که هر گونه آسیب به زاپاروژه و یا هر پایگاه هسته‌ای دیگری در اوکراین میتواند باعث یک فاجعه بزرگ شود. گوتریش اظهار داشت همه چاره‌های لازم برای خودداری از چنین سناریو باید انجام شود. عقل سالم و اندیشه همکاری باید راهنمای ما در این راه باشد. چند ساعت پیش از این سخنان آنتونیو گوتریش، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش درباره زیانی وارد شده به نیروگاه هسته‌ای زاپاروژه خواستار سازش همه طرف‌ها در مورد ایجاد یک منطقه امن در اطراف این نیروگاه شد. این گزارش تاکید می‌کند که برای حفظ نیروگاه و دوری از آسیب‌های بیشتر، امنیت کارمندان و ادامه کار در نیروگاه، گلوله‌باران این نیروگاه باید فوراً بس شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال کرد و گفت گزارش به فشارها به کارمندان نیروگاه زاپاروژه و همچنین اشغالگری روسیه اشاره آشکار دارد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید کارمندان اوکراینی نیروگاه که در اشغال نظامی روسیه است، به خصوص بنابر کم بودن کارکنان زیر فشار شدید کار میکنند. این وضعیت نمیتواند ادامه یابد و ممکن از خطای انسانی پیامدهای خطرباری داشته باشد. اما روسیه از این گزارش ابراز تأسف کرده گفته است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشخص نکرده است که سببگار بمب‌باران نیروگاه زاپاروژه کدام طرف است. واسیلی نابنزیا، سفیر روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که رافائل گراسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در آن حضور داشت، گفت از گزارش شما متاسفیم. عامل این بمب‌باران به طور مستقیم نام بردن نشده است. ما موضع شما را به عنوان یک نهاد بین‌المللی درک نمی‌کنیم، اما در شرایط حاضره بسیار مهم است که به طور مستقیم نام ببرید. روسیه نیروهای اوکراینی را سببگار بمب‌باران نیروگاه زاپاروژه می‌داند.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید.
با اطلاعی دریافتی انجمن طریقه اسماعیلی و تعلیمات دینی اتریب در تاجیکستان بسته شده است. آموزش پیروان اسماعیلی یک شاخه مذهب شیعه رسالت این سازمان دانسته می شود. مقامات تاجیکستان می گویند فعالیت انجمن طریقه اسماعیلی زیر بررسی است ولی بسته نشده است. چندی از فعالان بدخشان و پایگاه خبری پامیر دیلی نیوز برعکس آن را گفتند. یک مسئول کمیته رشد جماعتخانه های ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 6 سپتامبر به رادیو آزادی گفت ماه آوگوست گروه کاری کمیته دینی تاجیکستان فعالیت جماعتخانه ها را تفتیش کرد، اما هنوز خلاصه خود را پیشنهاد نکرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. و افزود منتظر خلاصه گروه هستند و هنوز روشن نیست که تقدیر بعدی انجمن طریقه اسماعیلی و کمیته رشد جماعتخانه ها در این ولایت چه خواهد شد. کمیته رشد جماعتخانه ها که اتریب در تابعیتش است سال 2012 در دوشنبه و سال 2014 در خارو تأسیس یافته در کمیته دین ثبت نام شده است. سه ساکن خارق از جمله یک استاد انجمن طریقه اسماعیل به ذکر نام روز 6 سپتامبر گفتند با شروع عملیات و ناآرامی ها در خارق تعلیم و تدریس در جماعتخانه بس شد. آنها ادعا دارند مقامات انتظامی هر دفعه استادان را به بازپرسی می خوانند. مقامات در این باره شرح نمیدهند. قبلا در میانه های ماه آوگوست شرافت محمد انبر و رهبر پیشینی کنسول ملی اسماعیلیان تاجیکستان گفته بود که درباره فعالیت بنیاد آخان چند دفعه بازپرسی شده است. در ضمن 3 سال پیش کمیته دینی تاجیکستان در نامه به مقامات بدخشان نوشته بود که در مکتب های انجمن طریقه اسماعیلی و تعلیمات دینی با بهانه درس انگلیسی تعلیمات مذهبی میدهند. مسئولان کمیته دین نوشته های خوش آمدی امام ما، جشن الماسی مبارک و ما امام خود را دوست داریم را نیز همچون برتریت مذهبی اسماعیلی و آقاخان نسبت به پیشوای ملت ارزیابی کرده بودند. معلوم نیست سنجش حاضره انجمن طریقه اسماعیلی از اینجا سرچشمه می گیرد و یا مقامات دلیل دیگری دارند یا نه. اما این کار پس از اعتراض ساکنان و عملیات مقامات در ماه می امسال در بدخشان صورت می گیرد. در جریان این حادثه ها در خارق و روشان ده ها نفر کشته، بیش از 200 نفر دستگیر و چندی از آنها از 11 تا 18 سالی به حبس ابد محکوم شدند. مقامات آنها را عضو گروه های جنایی می نامند ولی پیوندانشان بیگناه و فعالان جامعه شرمنده می نامند. ولایت مختاری کویسان بدخشان بیش از 200 هزار اهالی دارد و اکثریت آنها پیروی مذهب اسماعیلی هستند. شاهزاده کریم آقاخان چهار پیشوای اسماعیلیان جهان در میان اسماعیلی های تاجیکستان نفوذ بی اندازه دارد و مردم برای یاری های بلاعوضش در مشکل ترین سالهای جنگ از او سپاسگزاری کردند. آقاخان طرح‌های زیادی را توسط بنیاد همنام خود در تاجیکستان و آسیا مرکزی پیاده می کند که اکثرا طرح‌های بشردوستانه هستند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
پس از آمدن طالبان به سر قدرت در افغانستان، شبکه‌های اجتماعی پر از عکس و نوار حزن‌انگیز بود. هر کس می‌خواست با هر لحنی در مورد افغانستان و طالبان چیزی بگوید. یکی برای ملت مظلوم تسلی می‌خواند، دیگری با لحنی شدید از رفتار طالبان تنقید می‌کرد. فشرده نوشته‌های روزنامه‌نگار آزاد جاوید سلیمانی را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. یک سال پیش همین روزها در تاجیکستان صحبت همه سر غصب افغانستان بود، دقیق ترش سر طالبان. تا کنون این رویش در شبکه های اجتماعی ادامه دارد، همانا با نوع پر از احساس. واقعا تصرف دوباره افغانستان از جانب گروه طالبان جهان معاصر را شگفت زده کرد. گروهی که 20 سال پیش از جانب امریکا و متحدانش سرکوب شد، با مجهزترین ارتش به جنگ برخواست. عامل ماندگاری طالبان در چیست؟ طالبان کیستند و چی درکی از دین دارند؟ گروه باریشو موی نامرتب و در دست کلاشنیکوف، این چهره طالبان بود که سال پیش سوار موتورسیکل ها وارد کابل شدند و توده عظیم ساکنان از ترس جان به فرودگاه ها رفتند تا از جبر آنها به خارج بگریزند. ریشه های اسلامی طالبانی از جهاد مردم افغانستان بر ضد شوروی آب میخورند. اسلامیت در مبارزه های نظامی افغانستان مسئول چهار دهه قبل است. اصلا حرکت های اسلامی در افغانستان با شروع حکومت کمونیستی در این کشور آغاز یافتند. تحریک طالبان مست در همین زمینه، یعنی زمینه دینی، شکل گرفت، زیرا بعد از غلبه مجاهدین بر شوروی نفوذ دین در افغانستان بالا رفته بود. طالبان از زمان موجودیت خود با عنصر دینی بیشتر پایبند هستند، هرچند گروه از آگاهان بران نظرند که عنصر قومی در ایدئولوژی این حرکت نقطه محوری است. این عقیده با در نظر داشت آن که اعضای این گروه را به جز پشتون ها نمایندگان چندین قوم های افغانستان به مانند تاجیکان، هزاره ها و ازبکان نیز تشکیل می دهند چندان درست شمریده نمی شود. طالبان در ابتدا با طرز تفکر بسیار عادی که داشتند تلاش کردند این معیارهای روستایی و قبیلوی خود را در شهرهای کلان عملی کنند. این بود که آنها با پدیده های مانند رادیو و تلویزیون، شاهمات، کار و تحصیل زنان، تعلیم فنهای مثل تاریخ و جغرافیا، پوشیدن پایافزار سفید که رنگ پرچم طالبان است، کاملا ضد بودند. در شناخت طالبان یک نقطه مهم است. از راه فرموده خدا عملی ساختن آرمان های مردم و برپا نمودن عدالت، طالبان از روی قرائتی که از دین دارند گویا شکل اصلی و یگانه اسلام را پاس می دارند. فرهنگ برای طالبان نوابسته از شکل ملی یا غیر ملی داشتن آن چیزی بی‌مفهوم و نالازم دانسته می شود. طالبان عقیدتاً با موسیقی، تئاتر، سینما و صنعت تصویری ضد هستند. بنابر نقل عبدالحفیظ منصور، روزنامه‌نگار و عضو هیئت مذاکره کننده با طالبان، در تمام دوره مذاکرات بین الافغانی که بعد از امضای سازشنامه دوحه میان هیئت طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفت، هیچ نوع پیشرفت برای قانع ساختن طالبان در مسائل دینی و حقوق بشری از جانب هیئت جمهوریت به دست نیامد. طالبان در هر دو دوره راهبری خود شریعت را وسیله اصلی اداره دولت و جامعه پذیرفتند. حتی تا کنون دولت طالبان در افغانستان با عنوان امارت اسلامی افغانستان قانون اساسی ندارد و قانون اساسی زمان ظاهرشاه موقتاً قبول شده است. برای طالبان اصلاً هر نوع تنقید که از معیار دین بیرون باشد قابل پذیرش نیست. در مناسبت با حقوق بشر طالبان از چینک شریعت کار میگیرند. زن ستیزی طالبان یگانه مشکل عمده این گروه با جامعه جهانی است. تعریفی طالبان از حقوق زن یک تعریفی سنتگرایانه است. تا حال هیچ کشوری اسلامی در عالم بغیر از طالبان با کار و تعلیم زنان مشکل ندارد. طالبان تنقید پذیر و اصلاحگران نیستند. در یک سال حکومت طالبان ارزش های جز آزادی بیان و عقیده تنزل یافتند. بزرگترین دستاورد جمهوری اسلامی افغانستان در 20 سال موجودیت خود آزادی بیان و رسانه ها بود. تنها بعد از 4 ماه حکومت داری طالبان طبق آمار سازمان خبرنگاران بدون مرز 231 رسانه با عامل های مختلف فعالیت خود را قطع کردند.
ببین چطور با یه نگاه قلب منو رو بودی، شاید که سر نوشته من چنین بود. هدیه فرستادت خدا، پاداش من تو بودی، قسمت قلب صادقم همین بود. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو، نمیتونم بی تو بمونم. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو، نمیتونم بی تو بمونم. تو لحظه اوج صدای، تو هدیه پاک خدای، مرگ منه که ما یه روز از هم جدا باشیم. فاتحه قلبای هم، آوارسه فردای هم، باید سپاس گذاره این مهر خدا باشیم. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو، نمیتونم بی تو بمونم.
چشمای تو، نمیتونم بی تو بمونم. آمادگی دسته منتخب جوانان فوتبالی تاجیکستان به مسابقات انتخابی جام آسیا. بازی های دوری 15 مسابقات لیگ اول فوتبالی تاجیکستان نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبالی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهل دین توردیف مرحله نهایی آمادگی را به مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 که از 14 تا 18 سپتامبر امسال در شهر دوشنبه برگزار می شود شروع کرد. با اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به هیئت وسیع دسته 25 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 11 نیم حمایتگر و 3 حمله‌گر داخلند. به درخواست نهایی منتخب جوانان تاجیکستان برای شرکت در مرحله انتخابی 23 بازیگر شامل خواهد شد. باید گفت که تیم منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای بازی می‌کند. رقیبان فوتبال بازانی جوانی تاجیک دسته های سنگاپور 14 سپتامبر، لبنان 16 سپتامبر و کامبوجا 18 سپتامبر می باشند. همه ای بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می گردند. بازی ها با اشتراک دسته منتخب جوانان تاجیکستان ساعت 20 آغاز می یابند. اهل دین توردیف سرمربی منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت وظیفه ای که در نزد دسته گذاشته شده است راه یافتن به مرحله نهایی جام آسیا 2023 می باشد. آقای توردیف افزود
کماند بسیار کماند با قوت است، بازیگرای با قوتی که در تاجیکستان هستند در این دسته جمع کرده شده است. دسته بازی خوب جلب کننده نشان میدهد. پیش دسته وظیفه در هر یک بازی غلبه، در هر یک بازی با فکری هم بازی خوب نشان دهیم هم غلبه کنیم.
طبق نظام نامه به مرحله نهایی جام آسیا 2023 میان دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله که از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان برپا می گردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 تیم بهترین جای های دویم راه می یابند. خبری دیگر، بازی های دوری 15 مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. در دوری 15 مسابقات در 3 بازی مهمانان پیروز شدند. دسته گلستان شهر گلستان بر تیم وحدت شهر وحدت با حساب 2-1، دسته دوشنبه شهر دوشنبه بر تیم ماهر یوان با حساب 3-2 و دسته کوکتاش رودکی بر تیم سرای کمری 5 با حساب 1-0 غالب آمدند. یک بازی با پیروزی میزبانان خاتمه یافت. دسته حاصلات فرخار تیم سرحدچی همدانی را با حساب 2-1 شکست داد. یک بازی مساوی شد. تیم پنچری جلال الدین بلخی بازی را با دسته مهمان هلبوکی واسه با حساب 1-1 به پایان رسانید. به این ترتیب دسته کوکتاش با کسب 41 امتیاز در جدول مسابقات پیش صفی یگانه است. دسته حاصلات با کسب 37 امتیاز در جای دویم و باشگاه دینامو با کسب 34 امتیاز در جای سیوم قرار دارند. در مسابقات امسال لیگ اولی فوتبال تاجیکستان 12 دسته برای 2 راه خط به لیگ عالی مبارزه میبرند. بازی ها از روی سیستم دوری در 2 مرحله دایر میگردد. در مجموع هر یک دسته 22 بازی انجام میدهد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروینوز روحلو هستم، مجری و گردوننده برنامه. تو 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی برنامه ما هستند شاعره شهریه احتمزاد. روز 2 سپتامبر شاعره شهریه مؤلف شعر کورته چتی قلمی 70 ساله شدند. شهریه یکی از شاعرهایی است که متن‌هایش برش اور مردمی نزدیک است.
شهریه احتمزاد 2 سپتامبر سال 1952 در شهر دوشنبه تولد یافته است. ختم کرده فاکولته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری دوشنبه بوده، فعالیت مهنتی را در نشریات معارف آغاز کرده است. از سال 1992 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان می باشد. او مؤلف کتاب های مهر شعر، شمیمه نور، عشق شقایق، تمنا، زن در اسارت تنهایی، بوسه های مهتابی در کمار شعر، نیایش استقلال و ترانه سبز است. نمونه‌های اشعارش در مجله‌های فرهنگی ایران و افغانستان نیز انتشار یافتند.
خوش آمدید به برنامه زادروز مبارک باشد و نخست بگوید که زادروزتان را با چی حال و روحیه استقبال میگیرید و زادروز برای شما تنها یک روز تولد است یا بیشتر از آن؟
حتما که در هوای اطرومیز و نفیسی وطن زادروز ما جشن میگیرم، اما یک کنج دلم، یک گوشه دلم سیاه است. از اون که من خیلی عمر دیدم، من میگم که نه خود من، همین انسان همی خیلی بود از باور نمیکرد است که من کمو میکردم که حالی من همون دختری جوان استم، ولی وقتی که شناسنامه میگردانم که من به 70 رسیدم، مادر بزرگم میگفت خوش دولتی که به پیری رسی، و من خوش دولتی دارم امروز که در سینی سال میتوانم حالا هم رقص کنم، میتوانم سرود خونم، میتوانم شعر نویسم. من مثلا احساس نمیکنم که خسته شدم. از صبح از خانه من دورتر است از شهر، مثلا تا صدبرگ میرسم دیگر من پیاده میگردم، تا اتفاق نویسنده ها میروم، مثلا تا جای کارم میروم، تا قریبی محله سیرک. یعنی که من از شکرانه میکنم که حالا مثلا احتیاج به کسی ندارم، و خوشبختی من هم همین است که در همین سال، در همین سن سال من به کسی محتاج نشدم. هرچی که یافتم از محنت دستم بود که مثلا من حالا من دو سه جا کار میکنم.
هر شاعر سرنوشت خودش را میگوید. اگر شعرهای شما را خواننده تحلیل کند به این خلاصه میرسد که شهریه یک زندگی سختی را پشت سر کرده است. همین طور است؟
میدونید اصلا سرنوشت هر انسان خودش میسوزد برای خودش، و من هر چی که در سرنوشتم درد دیدم، رنج دیدم، عذاب دیدم، بیشتر با گناه خود من است که کمتر انسان سروسیمه هستم، کمتر حقیقت دوست می دارم، روی راست مثلا نمی توانم، هرچی که در دل دارم در زبان دارم، برای همین زیاد مردم من دوست نمی دارن. و سرنوشت من از کودکی مشکل بود، چون که مادرم در دانشگاه همراه پدرم می خوند و من گرفته به قشلوق می برن پیش مادر بزرگم. این چیزها بود که البته در زندگی من نقشی خیلی داغ گذاشتن. شوهرم کردم، شوهرم هرچند آدمی خوب بود، آدمی خوب بود، ولی سببی از هم جداش پشخوری آیله ما هم همه اون بود که شوهرم زبانش بد بود، و از همین سبب ما زود از همدیگر جدا شدیم، و همین دختر یگانه هم شهلا حاصل همون زندگی یک دو سه ساله است.
شعر کورته چیت قلمی حسیات عاشقانه یک دخترک دهاتی است، و شما همیشه در شعرهایتان، در اشعارتان درباره از غم و شادی زنانه خود میگوید و اون چیزی که شما رو احاطه کرده است. آیا این تنها درد خود شما است؟
البته میدونید اصلا که شاعر اولا درد خودش می نویسد، یعنی هر چیزی که میبینید شاعر راوی زمان خیش است، صورتگیری زمان خیش است، هر چیزی رو که میبیند روی دفتر نقش میکند، مثل که رسام تابلو میکشد، یعنی همه خیر. و آهسته آهسته نمون شعری خصوصی من است، او همگانی می شود. مثلا میش کرته چیت قلمی این شعری هست که شعری خیلی ساده است، شعریت ندارد، مثلا از لحاظ تصویر، از لحاظ مثلا گویم که شعری بلند نه، این یک شعری که ساده دخترانه است. وقتی که جوان بودم احساس هم زیباست که سالار می شود، احساس ها می میرد، بعد عقل، اون وقت شاید عقل من کمتر بود ولی احساس هم بلند بود گفتم. و وقتی که خیردین همین یک خیلی آهنگسازی در رادیو در انسمبل دریا کار میکنند، با آهنگ در آوردن من یاد دارم باری اول 8 مرد بود و در کدام با مناسبت 8 مرد رئیس جمهور زنها رو یک پیاله چای داده بودن و ما همونجا رفته بودیم که همین ملکه همین سرود خوند باری اول اونجا صداد و یادم هست که رئیس جمهور باز التماس کردن یک بار دیگر همین سرود با گشته خونده بود. یعنی از وقتی که شعر هست خودی شعر مخاطبی من شما هستید، مثلا دیگر ها هستن، اما سرود مخاطبی بسیار دارد. یعنی سرود بلندتر است،
بدل ها بیشتر
جا میشد، هر کس در او خودش در میابد.
شما از کمترین شاعرهای هستید که در شبکه های اجتماعی فعال هستید و حتی در موضوع های سیاسی و اجتماعی نظر خود رو می نویسید. آیا شعر، منظورم شعر خوب، می تواند در زمانی فناوری های مصنوعی قلب آدم رو به نیکی روانه کند؟
می دونید من فکر میکنم که شاید در دیگر ملت ها، در دیگر خلقیت ها همین شعر امروز نقش گون کرده باشد، اما در ادبیات، در زندگی مردم تاجیک شعر تا حالا نقش حتی بلندتر شده است. و من امروز ها تلویزیون های مثلا روسی نگاه میکنم و بعدی که همین استقلال شد مثلا در روسیه از شعر کم توجه به شعر نداشتن، اما امروز مسئله اینمین شعر میدونه چی خیلی است، هم در روز شادی هم در روز غم. امروز در روز غمی روسیه اون یک تکیه بردار شده است. هر روز قریب روزای شنبه من از چند برنامهش میبینم که شعر میخونن. من فکر میکردم که فقط در تاجیکستان شعر موندگار است. با اون خاطر اگر که شعر خوب باشد، مثل شعر بزرگ باشد، مثل شعر لایق باشد، مثل شعر فرزانه باشد و گلرخسار باشد، حتما که این شعر موندگار است.
شما در بعضی از شعرهای خود از سیاست های غرب، از جمله امریکا، تنقید میکنید. آیا شما میتوانید سبب اصلی چنین موقع گیریتون رو شرح دهید؟
میدونید به هر صورت من روسیه برای چی دوست میدارم؟ در روسیه همه خیش و اقربای من هستند، همه خیش تبارم، بغیر از من و خواهرم در همینجا دیگر همه ما در همونجا هستیم. 30 سال باز نونی روسیه را میخورن، فرزندوشون هم مکتبای عالی همونجا تموم کردن. یعنی و نه تنها خیش تبار من، برای خیش تبار خودم نه، برای تمام مردم 90% مردم تاجیکستان که از همون جا نان میخورد. وقتی میگن که نان یک کس خوردی 40 سال فکر میکنی، به همین خاطر نباشد. من میدونم، من اگر من سیاست خوب میدونم، من میدونم که اینجا روسیه هم ناحق است، اینجا امریکا هم مثلا میتواند گویم که ناحق است. یعنی عیب از دو طرف است، گناه از دو طرف است. اما من طرفی رسیدم فتنها به خاطری که وطنی من آباد میکند، وطنی من نان میدهد. شما تصور کنید که خانه که در روسیه نباشد او خانه نان ندارد. امروز بسیاری ها میبیند، من همسایه که کم پیرکای هستن که هیچ که ندارن، همراه من مثلا پسر ندارم، زندگیشون مشکل است و همین بودجه ما را هم پولی روسیه پر میکند. پنسیا میگیریم، نفقه میگیریم، معاش میگیریم، همش آخر خواهیم نخواهیم میگن کچین و سخن راست بگو. من به همین خاطر احترام میکنم، ولی وقتی که من فکر میکنم که تصور کردن نمیتونم که مثلا دیگر دولت اومده مثلا یک دهه من، یک روستوی من غصب کرده گیرد، من این طاقت کردن نمیتونم. ولی تنها به خاطر اقتصاد روسیه را من طرفش میگیرم.
شما از شاهدان دوره جنگ داخلی تاجیکستان هستید که این دوره سخت رو از سر گذرانیدید. آیا درباره اون چیزی نوشتید و آیا ادبیات تاجیک توانست سبق اون دوره رو به جامعه فهماند و یا رساند؟
هر کسی که کتاب نوشت برای همین جنگ سال 92 به قلم آورد، روی دفتر آورد، یک گونته همه کتابه همینوی من خوندم، از این طرف بگفته، از این طرف هم همه به طرف خود کشید. مردم دو طرف بود، انامین دو طرف کی بود، از اون طرفش هم، یعنی از این دو طرف هر کسی که نویست جانب خودش نویست. من کتابی نیافتم که حقیقت باشد، چون که من همه را دیدم، همه چه دیدم، بچه‌شم دیدم، من پدرم را قربانی کردم. امروز یک کتاب نیست، یک مواد نیست که حقیقتی سال 92 را آورده باشد، نیست خیلی مواد. از هر جانبی که میخونم تکیه به خیش میکند. یا آدمی نویسد که اصلا، من بسیار فکر میکنم اصلا از همین ملت نباشد. ملت ما خیلی ملت همدیگر دوستدار است، همدیگر دوست میدارد و خیال میکنم که نمیخوان یک کس رنجونن. یک انسانی باشد که از همین دو طرف نباشد، بی طرفونه، همینه روی آب بیارد در اساسی. مثلا حالا اینقدر تاریخ 30 سال چه است در پیش تاریخ ما رو دکی در 1500 سال 1250 سال پیش گرانده، امروز همه در باره او میدونیم. چرا ما 30 سال پیش واقعه ها را نمیتوانیم که حقیقت نگارانه روی دفتر بیاوریم؟
حالا هم شما رو یک عاشق با نام الهام تشویش میدید؟
بله بله، میدونید عاشقی های در جوانی عاشق میشونیم، یک انسان بود که عاشق میشونید، خیلی جوان دوست میداشتید، شعر میگفتید، اما در پیری گفتم که برای تسکین همون روزگار پیش نظر میآید و میگوید که چرا من خیلی نکردم، چرا من خیلی نکردم، چرا من خیلی دوست نداشتم، چرا من در حضور اون نبودم، من در با مثلا واخوری نرفتم و همینوی امروز با طرز دیگر. اما عاشقانه میگوید، عاشقانه میگوید، زیباتر میگوید، یعنی که وقتی که عقل بالاتر هست آرومتر میگوید، به احساس مثل کرتای چیتی قلمی نمیگوید، یه غزلی میگوید که آرام اما خیلی نازک، خیلی زیبا.
معلمه، در آستانه جشن 70 سالگرد عمرتون میتوانید یکی از شعرهای خود را برای هوادارانتون بخونید؟
از آسمان ستاره عشق آرزو کنم، تا با مداد با دل خود گفتگو کنم، خانم به زندگی پاک، خانم به زندگانی پاک و فتاب را، در شبنمی سپی ددمان شست و شو کنم.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمانی آزادی را شنیدید و همصحبتی ما بودن شاعر شهری احتمزاد. تو برنامه های بعدی خدا نگهدار.
ارتنم کرتگی چیتی قلمی، در دلم عشق علم سوزی تو بود، در دلم عشق علم سوزی تو بود، در لبم خندگی دشمن گیریان، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در لبم خندگی دشمن گیریان، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در سرم هدیه نوروزی تو بود.
سلام بینندگان گرامی، اخبار آزادی را با تحولات آخرین جهان و خبرها از گوشه و کنار تاجیکستان من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 7 سپتامبر است. در برنامه اینها را داریم. محی الدین کبیری از ولادیمیر پوتین خواست حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را در روسیه تروریستی اعلان نکند. مسافران و رانندگان در راه دوشنبه رشت از ناهمواری راه در قسمت کبودجر شکایت دارند.
نگاش نمیکنم چه پسی بسیار، یا برونگری شوه
вообще хиям абсум шамерова.
سازمان نبیره‌ها به پیرانسالان اوکراینی تنها مانده که در حالت جنگ نیازمند یاری می باشند کمک می رساند.
من با یک صحبت اینترنتی پیوسته احتیاجات مردم را روی خط کردم و با ماشینم گشته از هر کسی که چیز داده می توانست این چیزها را جمع کردم.
رهبری حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از رئیس جمهور روسیه خواسته است با تروریستی اعتراف شدن این سازمان در قلمرو روسیه اجازت ندهد. دادگاه عالی روسیه روز 14 سپتامبر درخواست دادستانی کل این کشور را برای تروریستی شناختن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بررسی خواهد کرد. محی الدین کبیری 6 سپتامبر در نامه به ولادیمیر پوتین گفته است در صورت قبول قرار هزارها نفر قربانی تعقیب و فشار در تاجیکستان و روسیه می کردند. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2015 فعالیت حزب نهضت اسلامی را ممنوع و سپس تروریستی اعلام کرده بود. از آن زمان تا حالا حکومت تاجیکستان آشکار و نهان از شریکانش در قلمرو شوروی سابق خواسته است این حزب را تروریستی بشناسند، ولی هنوز پشتیبانی نیافته است. محی الدین کبیری در نامه‌اش به ولادیمیر پوتین گفته است مقامات در دوشنبه در عوض پشتیبانی احتمالی از روسیه در مسئله اوکراین توانستند شرط های خود را بالای مسکو بار کنند. معلوم نیست جانب روسیه نامه را دسترس کرده است یا نه و پاسخش چه خواهد بود. و خبری دیگر از وادی رشت. ساکنان وادی رشت در شرق تاجیکستان از وضع بد یگانه راه بین این منطقه و مرکز کشور شکایت دارند. پس از آغاز بنیاد نیروگاه راغون، راهی که سالها ساکنان طریق آن رفت و میکردند زیر آب ماند. راهی نو کشادند، ولی وضع آن بد بوده، با امید بنیاد راهی نو اساسی تا حال تعمیر نشده است. حکومت وعده داده است که مشکل حل می شود. همکارانم ملا رجب یوسفی و فرزان محمدی از وادی رشت گزارش تهیه کردند.
اینجا موضع کبودجر در شهر راغون است. تا 3 سال پیش راه به سمت منطقه رشت از اینجا می گذشت. حالا این راه زیر آبانبار نیروگاه راغون مانده است. برای ساکنان راه نو کشادند، ولی راه نو طلبات ساکنان را قانع نمی کند. با گذشتن هر ماشین از این راه چنگ خاکیان با آسمان می پیچد.
به گفته ساکنان حدود 20 کیلومتر این راه خراب است و برای گذشتن از آن بیش از 1 ساعت صرف می شود.
از این راه شروع اهمیت نمی تیان، نگوش نمی کنان. چخی پسی بسیار یا برونگری شود، وابشه خیام ها بسیار می شود می روان. 3 سال شدم خدایده. یا خی در 6 ماه هفت ماه با روز کنن میکنن، نه بشه پستینی هم خیلن.
مقامات به ساکنان گفتن این راه موقتی است، اما رانندگان میگویند این دلیل نمیشود که به راه دقت داده نشود.
بزیر همه باده توک جوی میرایید دیکم دیمز کورس میره راست خود بینزین امارتیزات را برسو میشه. نه خیر را نیه نظورات کنن نغز میشه و اقلا نمیره گریدر کنن. یا نالوگی ترانسپورت 1200-1300 چیده همین موقتی را هم باشه گریدر کدن ممکنه که نظارت کدن ممکنه.
وادی رشت در شرق تاجیکستان جایگیر بوده، زیاد از 300 هزار اهالی دارد. ساکنان ناحیه های تاجیک‌آباد، سنگوار، نوراباد، رشت و لخش از همین راه می گذرند. امید ساکنان به ساخته شدن راه نو است.
راه نو راست میدن خود برده راه نو در چی می شود؟ این راه حالی را ساز یکی این راه همی قمی شود نرمال نیست، فقط این راه چی اسوال نیست که همی قرار.
منظور رانندگان این راه هست. ساختمان راه آبگرم نوراباد 1 سال پیش با مبلغ بانک آسیای رشد و فاندی اوپک آغاز شد. آن را یک شرکت چینایی می سازد. در صورت بنیاد راه نو ساکنان دیگر از راه خراب نمی گذرند.
این شامل از
ساختمان راه را شرکت ما ماه ایون سال 2021 شروع کرده و طبق شرطنامه باید تا 1200 روز به اتمام رساند. شرط اساسی کار ما این است که هنگام پره به استفاده دادن باید نقلیات ها به مشکل روا کنند و خوف و خطر در این مسیر نباید باشد. برای همین شرکت ما خیلی کوشش دارد که کارها را 100% در مهلت معین شده به اتمام رساند.
سنگشم و تویجین یه چابدو وانچند 30%.
راه یکی از مشکلی های اساسی منطقه های دوردست تاجیکستان است. اکثر راه های کشور از منطقه های کوهی می گذرند و مقامات گفتند ساختن آنها آسان نیست. اما ساکنان می گویند بدون راه های آباد منطقه های کشور رشد نمی کنند. ملا رجب یوسفی فرزان محمدی، آزادی رشت.
بیننده گرامی، رادیو آزادی با زودی فیلمی را در باره زندگی سه پناهجوی تاجیک تقدیم میکند که بعد از سال 2015 از ترس تعقیب از تاجیکستان به خارج فرار کردند و در لهستان پناه بردند. آنها در این فیلم در باره دوری از پدر و مادر و هم لحظه های غم انگیز و خوبی زندگی در غربت میگویند. و همکارم طاهر سفر که در تهیه این فیلم شرکت داشت در استودیو با ماست. طاهر، اول از جریان تهیه این فیلم صحبت میکردی.
تشکر مومین. فیلم نیمه اولی ماه آگوست در شهر ورشوا پایتخت لهستان ثبت شد و ما سعی کردیم در مدت یک هفته که آنجا بودیم زندگی و کاری فیروزی محمد علی، پسر محمد علی حیات شهرت رحمت الله، فرزند رحمت الله رجب و محمد اقبال حسینوف، پسر سید عمر حسینی، هر سه عضو ریاست حزب حال و ممنوع نهضت اسلامی را تصویر کنیم. این سه نفر حالا در جایهای گوناگون کار میکنند و میگویند آنگونه که بسیاری ها تصور میکنند زندگی در اروپا آسان و راحت نیست و باید زحمت کشید تا توانی خانواده را تامین کنی. آنها از فراق پدر هم به ما گفتند که بیشتر از 7 سال است که آنها را ندیدند و اگر مومن زید نباشید یک پارچه صحبتشون را اینجا همراه ببینیم.
حتی با دشمنی فرزندی خود این احساس را نمیخوام. خیلی احساسی بد است که هر صبح میخیزی پدرت رو نمیبینی، مادرت رو نمیبینی، نزدیکانت رو نمیبینی.
همه آرزوم همین است که روزی شود برم در آغوش پدرم. هر بار یک پدرم میبینم سرش پوسا کنم، دستش پوسا کنم، پاهاش پوسا کنم،
آغوشش میگیرم، میبوسم، بویش میکشم. برام همین کافی است. چیزی گفتم فعلا، شاید گویم که دوستت میدارم پدر جان.
طاهر، فیلم چند دقیقه است و کی نشر میشود؟
بله مومین، فیلم 17 دقیقه است و نه تنها نشان دهنده زندگی این سه نفر بلکه زندگی صدها پناهجوی دیگری تاجیک است که بعد از سال 2015 بعد از آشوب نافرجان به رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون وزیر دفاع تاجیکستان از کشور گریختند و در خارج به خصوص در لهستان و آلمان پناه بردند. بعضی از آنها مقامی پناهندگی گرفتند و تعداد سرنوشتی معلق دارند و نمیدانند که با آنها چی می شود، با کشور به تاجیکستان بازپس فرستاده می شوند یا در نهایت در اروپا می مانند. و واقعا نام فیلم را نگفتیم، فیلم اگر پدرم را ببینم نام دارد و روز یکشنبه 10 سپتامبر در وبسایت رادیو آزادی، کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ساعت 11 به وقت دوشنبه و ساعت 9 به وقت مسکو نشر می شود.
تشکر همکارم طاهر سفر. در برای فیلم نوی رادیو آزادی از سرنوشت سه پناهجوی تاجیک در لهستان صحبت کرد. حالا به یک آگاهی توجه کنید.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
تاجیکستان امروز اولین کاروان کمک های بشر دوستانش را با ساکنان از سیل آسیب دیده پاکستان روان میکند. در سامانه پرزیدنت تاجیکستان گفته شده است که این کشور بیش از $1,000,000 به ضرر دیدگان پاکستان کمک میرساند. با گفته مقامات تاجیک کمک از 500 تن آرد، 500 تن آب نوشاکی، 1000 تن انگشت و 2000 دانه شفر عبارت است. منبع‌های رسمی به خبرگزاری ریترز گفتند که روز چهارشنبه باز 18 نفر دیگر به هلاکت رسیده. شماره عمومی قربانی‌ها از باران و آبخیزی‌های اخیر این کشور به 1343 نفر برابر شد. جمعاً 33 میلیون نفر به ترک مکان دائمی زیست مجبور شده و تقریباً 1,600,000 خانه را آب برده است. به نوشته ریترز، آفت طبیعی به وجه عموم به ساکنان ولایت سیند زیان رسانده است. 6 سپتامبر سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که در پاکستان حالت های گرفتاری به بیماری های سرایتی رو به افزایش است و تخمیناً 6 میلیون و 400 هزار ساکن منطقه های آفت زده به یاری های بشر دوستانه احتیاج دارند. سازمان ملل متحد با اشاره به احتمال باریدن باران های بیشتر تاکید کرده است که وضعیت باز جدیدتر خواهد شد. هزاران پیرانسال اوکراینی که نتوانستند پس از هجوم روسیه از وطنشان بیرون شوند با سختی روز میگذرانند. سازمان با نام نبیره ها با کمک این پیرانسالان رسیده است. همکارم کیومرث یتو تفصیلات بیشتر دارد.
بیایید بیایید خوش آمدید.
لودمیلا آرشنکو امروز مهمان های ویژه دارد. اینها اختیاریان سازمان نبیره ها در شهر کیف می باشند.
Боже, діти, ви займаєтесь такою.
Ох, худо джон, бачаҳои азиз, шумо чунон кори хубе мекунед, ки ба мо ёрӣ мерасонед. Шумо вақти ёфта ба аёдати мо меоед, ҳарчанд сарбозон ба ёрии бештар ниёз доранд.
Христина Сукур тасмим гирифт, ки ба пиронсолони танҳо монда ёрӣ расонад. او شخصا خودش به نفقه خوران محصولات لازم را از فروشگاه ها میرساند. برای خود او هم این کار یک نوع معالجه است. معالجه دردهایی که از مرگ مادرش در ماه مرد در منطقه لوهانسک ایجاد شده است. آن زمان منطقه در دست نیروهای روسی بود و او حتی نتوانست برای ویدا با مادرش برود.
مادرم ماه مرد در آنجا درگذشت، در منطقه اشغال شده. من هم بیخش تبار ماندم.
سکور از روزهای اول جنگ پسری 5 سالش را با دوستان به خارج فرستاد و خود برای کمک به پیرانسالان در کیف ماند.
در کیف پیدا کردن غذا و دارو دشوار شد. من با یک صحبت اینترنتی پیوسته احتیاجات مردم را روی خط کردم و با ماشینم گشته از هر کسی که چیز داده می توانست این چیزها را جمع کردم. بعد پیرانسالانی که مرا شناختند تلفنم را به یک دیگر می دادند. بعد این تصمیم گرفتیم که کار خود را به شکل یک سازمان تنظیم کنیم.
احتیاج مردم روز به روز زیاد شد. یوهن هاربان کارمند این سازمان میگوید که کار آن حالا در چندین منطقه فعال شده است. به گفته هاربان کمک ها یک دفعه اینا نیو و دائمی تامین می شوند.
За допомогою нашої логістики ми все це відправляємо.
Ми راه‌های انتقال کمک‌ها را در سراسر کیف راه‌اندازی کردیم. با راه پشت هم ارسال کمک‌ها را به منطقه‌ها به راه مانده‌ایم. در نوبت اول مردم بی‌جا شده را در نظر می‌گیریم. عادتاً این قشر مردم در ظرف چند ماه کاری پیدا کرده دیگر به کمک نیاز نخواهند داشت. کمک‌های درازمدت ما برای پیرانسالان هم نگرانیده شده است. اکثر آنها بی‌کسند. تا امکان داریم یاری خواهیم کرد.
Старенькі люди, одинокі.
نبیره ها از سازمان های دیگر خیریه و هم شخصان احسانکار کمک دریافت می کند. تا حال به 12,000 کس یاری کرده است.
دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه با بررسی پرونده محمد سلطان مولان نظروف 72 ساله پلکونیک پیشین امنیت و روزنامه‌نگار سابق آغاز کرده است. دادستانی او را به دعوت عمومی با استفاده از اینترنت و تحقیر حاکمیت دولتی عیبدار کرده است. او خودش را بی‌گناه می‌داند و نزدیکانش پرونده را ساخته می‌دانند. برنامه را اینجا به پایان می‌رسانیم. خبرهای نو و بیشتر را در سامانه آزادی و در صفحه های رادیو آزادی در یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و توییتر پیدا کنید. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز و گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد خبرهای تازه امروز جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما می کنم. رسانه های دولتی سوریه روز 6 سپتامبر از حمله موشکی اسرائیل به فرودگاه بین المللی حلب خبر دادند. در یک هفته آخر این دومین حمله بوده است. خبرگزاری رسمی سوریه نوشت نیروهای دفاعی این کشور توانستند بیشتری موشک ها را سرنگون کنند. فرودگاه حلب فعالیت خود را موقتا باز داشت. گروه ناظری حقوق بشر در سوریه قرارگاهش در بریتانیا حمله اسرائیل را تصدیق کرد. سازمان گفت از اول امسال این 24مین حمله اسرائیل به کشور همسایه اش است. با گفته این نهاد هدف از حمله مهمات متعلق به نیمه نظامیان هوادار ایران بوده است. گروه ناظری حقوق بشر در سوریه میگوید موشک های اسرائیلی فرودگاه بین المللی حلب را ویران کردند. روز سه‌شنبه ترکش های در فرودگاه دیر زور نیز به وقوع پیوسته که سببش نامشخص است، گفت این سازمان. سازمان ملل متحد گفت باران و سیل خرابی آور وضع بشری و بهداشتی را در پاکستان بسیار بد کرده است. به اطلاع اداره حالتهای فوق‌العاده پاکستان در آفتهای طبیعی آخر 1325 نفر جان باخته، بیش از 1200 کس دیگر مجروح شدند. در عموم 33 میلیون نفر به ترک مکان دائمی زیست مجبور شدند. سازمان جهانی تندرستی روز 6 سپتامبر هشدار داد که در پاکستان حالت‌های گرفتاری و بیماری‌های سرایتی رو به افزایش است. تاجیکستان تصمیم گرفته است به پاکستان کمک بشری رساند. عضو کمیسیون مرکزی انتخاباتی قزاقستان شفقت اوتمیسوف گفت پرزیدنت پیشین این کشور نورسلطان نظربایف حق دارد که در انتخابات پیشاروی پرزیدنتی نامزد شود. هر کسی که جوابگوی طلبات نامزد شدن هست میتواند نامزد شود، افزود اوتمیسوف. این در حالی است که در هفته گذشته معاون وزیر عدلیه قزاقستان الما موکانوا گفته بود نورسلطان نظربایف حق ندارد در انتخابات نامزد شود. بنابر تغییراتی که به قانون اساسی این کشور وارد شد، پرزیدنت نخستین حق ندارد که بیشتر از دو دفعه پی هم پرزیدنت انتخاب شود، گفت الما موکانوا. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقیف هفته گذشته پیشنهاد کرد که در کشورش تیر ماه امسال انتخابات غیر نوبتی پرزیدنتی برگزار خواهد شد. شروع از 6 سپتامبر ارزش بلیت قطاری دوشنبه تاشکند دوشنبه 20% پایین آمد. این تصمیم در پی گفتگوی نمایندگان شرکت‌های راه آهن ازبکستان و راه آهن تاجیکستان قطاری دوشنبه تاشکند از 20 ایونی سال جاری به گردش درآمد. در سامانه راه آهن ازبکستان ارزش بلیت تاشکند دوشنبه نزدیک 44 دلار نشان داده شده است. فاصله بین دوشنبه تاشکند 916 کیلومتر است. قطار این راه را در 21 ساعت می‌پیماید. در دایره مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر، کارمندان خدمات دولتی امنیت ازبکستان چند چاره‌بینی دایر کردند. در ناحیه چیلانزار شهر تاشکند ماشین نوع ماتیز بازجویی شد. در داخل ماشین دو شهروند خارجی قرار داشتند که از آنها 23 کیلو تریاک و بیش از 30 کیلو حشیش یافت و مصادره شده است. با اطلاع خدمات دولتی امنیت ازبکستان، این مواد مخدر از افغانستان به ازبکستان به طور قاچاق وارد شده است. در یک بازجویی دیگر از ساکن ناحیه دهنه و ناحیه سرخندریا 39.5 کیلو حشیش یافت و مصادره گردید که این مواد مخدر نیز از افغانستان وارد شده است. خبر میدهد خدمات دولتی امنیتی ازبکستان. در حالت سیوم از منزل ساکن ناحیه دهنو بیش از 2 کیلو تریاک یافت شده است. از روی این حادثه پرونده جنایی باز و تفتیشات ادامه دارد. در یک سال اخیر در سراسر قرقیزستان برای کمیته دولتی امنیتی ملی آن کشور قریب 50 بنای نو ساخته شده است. در این باره رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان کمچیبیک تاشیف خبر داد. تاشیف گفت با کمیته امنیت توجه نمی شد و کارمندان این نهاد در محله ها، در خانه های مردم، در بناهای دیگران و یا کتابخانه ها کار می کردند. حتی یک بنا برای کمیته امنیت ملی ساخته نشده بود. از سال گذشته ما این امور را به دست گرفتیم. در سراسر کشور نزدیک 50 بنا ساخته شد. قریب 150 ماشین و بیشتر از 100 تکنیک مخصوص و دیگر دستگاه ها خریدار شد، گفت وی. تاشیف نگفت که برای همه این چقدر مبلغ خرج و از کدام منبع دسترس شده است.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و با دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید.
رهبری حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی از رئیس جمهوری روسیه خواسته است که به تروریستی اعتراف شدن این سازمان در قلمرو روسیه اجازت ندهد، چون به گفته او دوشنبه از وضع حاضره مسکو سوء استفاده میکند. دادگاه عالی روسیه روز 14 سپتامبر امسال درخواست دادستانی کل این کشور را برای تروریستی شناختن حزب نهضت بررسی خواهد کرد. در این باره من کیومر سیعتا گزارش میدهم. محی‌الدین کبیری روز 6 سپتامبر در نامه‌ای به ولادیمیر پوتین گفته است در صورت قبول این قرار هزارها نفر قربانی تعقیب و فشار در تاجیکستان و روسیه می‌گردند. در یک ماه اخیر این نامه دومی رهبری حزب نهضت اسلامی درباره پیشگیری از تروریستی شناخته شدنی سازمان در روسیه است. او روز 11 آگوست از دبیر کلی سازمان ملل خواسته بود از روسیه طلب کند که قراری به گفته او مخالف به روحیه سازشنامه صلح تاجیکان را نپذیرد. به نظر می رسد که عکس صدای نگرفته است. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2015 فعالیت حزب نهضت اسلامی، آن زمان حزب عمده مخالف حکومت، را ممنوع و سپس تروریستی اعلام کرد. از آن وقت تا حالا حکومت تاجیکستان آشکار و نهان از شریکانش در قلمرو شوروی سابق خواسته است حزب را تروریستی بشناسند، ولی هنوز پشتیبانی نیافته است. محی‌الدین کبیری در نامش به ولادیمیر پوتین میگوید که مقامات در دوشنبه در عوض پشتیبانی احتمالی از روسیه در مسئله اوکراین توانستند شرط های خود را بالای مسکو بار کنند. معلوم نیست جانب روسیه نامه را دسترس کرده است یا نه و پاسخش چی خواهد بود. اما ایگور کراسنوف، دادستان کلی روسیه، روز 26 ایول امسال در دوشنبه و در ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان گفته بود که علکه ضد حزب نهضت اسلامی به دادگاه شکایت بردیم. ماه آگوست آرتور کانوالوف، معاون رئیس یک ساختار ضد تروریستی سازمان همکاری های شانگهای، خواسته است فهرست یگانه سازمان های تروریستی را ترتیب دهند و به عنوان نمونه از حزب نهضت اسلامی نام برده است. کبیری در نامش به پوتین گفته است در هر صورت مناسبت آنها با روسیه در سالها و ماهای آخر تغییر نکرده است. او در نامش می گوید آغاز اقتباس: ما جانبداری متحدی استراتژی با روسیه و تمام دولتهای منطقه بودیم و هستیم. همچنین به موقع معتدل سیاسی و مذهبی پیشینه خود استاده همه گونه افرادگرایی و رادیکالیسم را محکوم و رد می کنیم. پایان اقتباس. بعدی ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی، در 6 سال اخیر ده ها عضو حزب در تاجیکستان و روسیه دستگیر و به مدت های دراز زندانی شدند. گروه دیگر از نمایندگان حزب در خارجه و به خصوص شهرهای اروپا پناه بردند. مقامات تاجیکستان همواره این حزب را به کوشش سرنگونی حکومت، تحریزی، آشوب و کشتار متهم می کنند، ولی ریاست حزب در خارجه همیشه آن را تهمت و بی اساس می شمارد.
نگو نگو که شبیه سیاه سحر نمی
آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد روز ششم سپتامبر در نشست شورای امنیت با ضرورت پایان درگیری ها در اطراف نیروگاه هسته ای زاپاروژ تاکید کرد. نیروگاه کلانترینی هسته ای اروپا طی هفته های اخیر زیر بمباران پیوسته بوده، این امر نگرانی ها را درباره رخ دادن یک فاجعه هسته ای به میان آورده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. دبیر کلی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی عمیق خود از وضع پیش آمده هشدار داد که هر گونه آسیب به زاپاروژ و یا هر پایگاه هسته ای دیگری در اوکراین می تواند باعث یک فاجعه بزرگ شود. گوتریش اظهار داشت همه چاره های لازم برای خودداری از چنین سناریو باید انجام شود. عقل سالم و اندیشه همکاری باید رهنمای ما در این راه باشد. چند ساعت پیش از این سخنان آنتونیو گوتریش، آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش درباره زیان وارد شده به نیروگاه هسته ای زاپاروژ خواستار سازش همه طرف ها در مورد ایجاد یک منطقه امن در اطراف این نیروگاه شد. این گزارش تاکید میکند که برای حفظ نیروگاه و دوری از آسیب های بیشتر، امنیت کارمندان و ادامه کار در نیروگاه، گلوله باران این نیروگاه باید فوراً بس شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی استقبال کرد و گفت گزارش به فشارها به کارمندان نیروگاه زاپاروژ و همچنین اشغالگری روسیه اشاره آشکار دارد. گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید کارمندان اوکراینی نیروگاه که در اشغال نظامی روسیه است، به خصوص بنابر کم بودن کارکنان، زیر فشار شدید کار میکنند. این وضعیت نمیتواند ادامه یابد و ممکن از خطای انسانی پیامدهای خطرباری داشته باشد. اما روسیه از این گزارش ابراز تأسف کرده گفته است که آژانس بین المللی انرژی اتمی مشخص نکرده است که سببگار بمباران نیروگاه زاپاروژ کدام طرف است. واسیلی نابنزیا سفیر روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که رافائل گراسی مدیر کلی آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در آن حضور داشت گفت از گزارش شما متاسفیم، عامل این بمباران به طور مستقیم نام بردن نشده است. ما موضع شما را به عنوان یک نهاد بین المللی درک نمی کنیم، اما در شرایط حاضره بسیار مهم است که به طور مستقیم نام ببرید. روسیه نیروهای اوکراینی را سببگار بمباران نیروگاه زاپاروژ می داند.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید.
با اطلاع دریافتی انجمن طریقه اسماعیلی و تعلیمات دینی اترب در تاجیکستان بسته شده است. آموزش پیروان اسماعیل یک شاخه مذهب شیعه رسالت این سازمان دانسته می شود. مقامات تاجیکستان می گویند فعالیت انجمن طریقه اسماعیلی زیر بررسی است ولی بسته نشده است. چندی از فعالان بدخشان و پایگاه خبری پامیر دیلی نیوز برعکس آن را گفتند. یک مسئول کمیته رشد جماعتخانه های ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 6 سپتامبر به رادیو آزادی گفت ماه آوگوست گروه کاری کمیته دینی تاجیکستان فعالیت جماعتخانه ها را تفتیش کرد.